دیوان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید میلاد محمد آمد، گل برافشانید که احمد آمد. آمنه محو جمالش، مکه مبهوت جلالش. صلوات صلوات به محمد و به آلش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بیننده و بینندگان برنامه خودتون برنامه مهدیار. همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت هفته وحدت خدمت شما بینندگان عزیز، هفته ای که آغازش میلاد پیامبر علیه السلام از قول برادران اهل تسنن و اواخرش هم از قول ما شیعیانه. همچنین عرض سلام و تبریک دارم خدمت پژوهشگر و محقق گرامی جناب آقای شریفی عزیز، خدمتتون هستیم.
بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت همه مسلمانان، اهم از برادران اهل سنت و شیعیان عزیز، و امیدواریم که تحت عنایات خود آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زندگی خوب و مسالمت آمیزی رو در کنار برادران اهل سنت رومون داشته باشیم، با حفظ عقاید چه شیعه و چه اهل سنت. و بارها گفتیم و باز هم میگیم، هفته وحدت هفته نزدیکی دلها به هم دیگه است، نه هفته ای که به هر حال باعث کینه اندوزی و تفرقه بین شیعان و اهل سنت بشه. و اما این مسئله جدای از دفاع از مکتب و دفاع از مذهب هست. امشب در خدمت شما هستیم و شما جناب آقای مرعشی عزیز، امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما بتونیم اجرا کنیم.
ارزم به حضورتون که الان مهمترین و یک جورایی میشه گفت که جنجال برانگیزترین فیلمی که الان هست توی فضای مجازی در مورد همین سید حسن سید پورآذر هست. خب خیلی ممنون میشیم در مورد این فرد، ظاهرا از یمانی هست اگر اشتباه نکنم.
خدمت شما عرض کنم این برنامه‌ای که ما امشب در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم، شاید بعضی از دوستان اطلاع نداشته باشند. خب ما تو برنامه مهدیار نقد جریان مدعی دروغین احمد بصری رو در دستور کار داریم، و در این هفته‌ای که درش هستیم یک اتفاقی افتاد که یک شوک بسیار سنگینی بر جریان احمد بصری وارد کرد، و اون هم استفسار و مستفسر شدن و برگشتن یکی از لیدرهای اصلی این جریان، از قدیمی‌های این جریان بود، به نام جناب آقای سید حسن سید پورآذر، که ایشون مسئول دانشکده مهدویت جریان احمد در ایران بود و از به اصطلاح قدمای این جریان هست. خب ایشون بعد از تحقیقات مجددی که انجام میده نسبت به جریان احمد بصری، به این نتیجه میرسه که این جریان باطله، و روز اصطلاحا تاجگذاری آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اعلام میکنه که این قضیه و این جریانی که بنده 7-8 سال به هر حال عضو این جریان بودم و دارای مسئولیت بودم، دارای مسئولیت، ایشون اصلا مسئول دانشکده مجازی مهدویت در ایران بوده و تنها شخصی بوده که از طرف احمد و جریان مکتب اجازه مناظره با مخالفین جریان رو داشته. از نظر وجاهت و جایگاه در جریان احمد بصری جزء رؤوس این جریان بود، و تحقیقات رو مجدد شروع میکنه و متوجه میشه که این جریان باطله، و در یک کلیپ کوتاه فکر میکنم 7-8 دقیقی که ارزش دیدن مجدد این کلیپ برای ما و همچنین برای عزیزانی که کلیپ رو ندیدن، که من حتما سفارش میکنم این کلیپ رو ببینید، ایشون به صورت خلاصه تیتوار هم خودش رو معرفی میکنه و هم علتهای استفسارش رو معرفی میکنه که ما قصد داریم این کلیپ رو پخش کنیم و بعد از پخش این کلیپ به نقاط حساس این کلیپ میپردازیم، مطالب از کتب احمد میاریم که آنچه که ایشون در این کلیپ بیان میکنه به عنوان دلیل استفسار خودش به صورت تیتوار، نمونه های فرامانی در این جریان ما مستنداتش رو داریم. اگر اجازه بدید کلیپ رو ببینیم بعدش.
بینندگان عزیز، تا ثانیه های دیگر بیننده این کلیپ بسیار جالب و مهم هستیم. به شما توصیه میکنم که به تک تک کلمات سید پورآذر توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امروز روز آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. این روز بزرگ رو خدمت همه شما دوستان و سروران عزیز تبریک عرض می کنم. بنده سید حسن سید پورآذر هستم، یکی از دوستان صمیمی و قدیمی آقای عباس فتیه. آقای فتیه در سال 93 که برای زیارت اربعین کربلا مشرف میشن، با دعوت احمد الحسن آشنا میشن و به دعوت احمد الحسن ایمان میارن. بعد که به ایران برمیگردن، اولین نفری که دعوت رو براش بیان میکنن بنده بودم. به منزل آقای فتیه میرم و آقای فتیه هم ادله رو برای بنده بیان میکنن، روایات وصیت و روایات مهدیین و روایات دیگه‌ای که بسیاری از این روایات ها رو من برای اولین بار میشنیدم، لذا شیفته این مباحث شدم، مشتاق پیگیری این مباحث شدم، تحقیق کردم و بررسی کردم و در نهایت به دعوت احمد الحسن ایمان آوردم. بعد در جلسات تبلیغی که در منزل آیه فتیه یا منزل برخی از دوستان تشکیل می شد، همراه آیه فتیه شرکت می کردم و به بیان ادله و پاسخ به شبهات می پرداختم، کمک می کردم آیه فتیه رو در این مباحث. در اون جلسات بسیاری از دوستان که الان جزو انصار هستن حضور داشتن، مثل برادر عزیزم سید حامد میری، آیه قربانی، آیه رزقی، آیه سلطانی، آقای دوستان و برخی از دوستان دیگه که الان جزو انصار هستند حضور داشتند. فعالیت‌های تبلیغی خودمون رو در فضای مجازی آغاز کردیم. اولین گروه در واتساپ تشکیل شد. بنده به عنوان ادمین پاسخگوی شبهات بودم. طلبه‌های محققی که در این گروه حاضر بودند و اشکالات و شبهات مهمی رو بیان می‌کردند و بنده پاسخ می‌دادم. به تدریج فعالیت‌های علمیمون رو در این دعوت بیشتر کردیم و از طرف مسئولین به عنوان مدیر دانشکده مهدوی در ایران منصوب شدم و فعالیت‌های رو انجام دادیم. در حوزه مهدوی که از طرف مکتب در ایران تشکیل شده تدریس کردم، چند تا کتاب رو تدریس کردم و به عنوان استاد منصوب بودم. مقالات بسیاری رو تألیف کردم، پاسخ به شبهات تألیف کردم و در کانال خودم و کانال برخی از انصار هم منتشر شد. در مناظرات و بحث‌های علمی بسیاری هم شرکت کردم و به شبهات مخالفین هم پاسخ می‌دادم. فعالیت گسترده‌ای داشتیم و در کانال هم بسیاری از انصار شبهاتشون رو به ما مطرح می‌کردن و ما به این شبهات پاسخ می‌دادیم. بسیاری از شبهات و اشکالاتی که در دعوت وجود داشت و ما بهش توجه نداشتیم و گاهی متعصبانه به این شبهات پاسخ می‌دادیم، قدری توجه من رو جلب کرد. یعنی اتفاقاتی افتاد که من تمرکز بیشتری نسبت به این شبهات پیدا کردم. تصمیم گرفتم دوباره این شبهات رو تحقیق و بررسی بکنم، مورد مطالعه قرار بدم. این شبهات گسترده میتونم این شبهات رو در سه بخش براتون خلاصه بکنم. بخش اول از این شبهات در مورد شبهات علمیه، یعنی اون تناقضات علمی که در کتب احمد الحسن وجود داره و ما بهش توجهی نداشتیم و با سطحی‌نگری از مقابل این شبهات عبور میکردیم. ادعاهایی که در کتب احمد الحسن وجود داره و با روایات متواتر در تعارض و تناقض، بخش عمده‌ای از شبهات شامل این تناقضات علمی و ادعاهای خلاف واقع هست. بخش دوم از شبهات ایرادات و کمبودهای تربیتی و اخلاقی در دعوت به انصار هست. متاسفانه اشکال مهم نسبت به این دعوت کمبودهای تربیتی و اخلاقیه. و بخش سوم از شبهات تعارضات و تناقضاتی است که خود سید احمد حسن و بزرگان مکتب در مواضع سیاسی و اجتماعی دارند. در مواضعشون دچار تناقض هستند و این یکی از اشکالات مهم در مسائل سیاسی و اجتماعی است. این اشکالات رو مورد بررسی قرار دادم، تحقیق کردم، ماها در این اشکالات تأمل دوباره کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این اشکالات وارد ایرادات اساسی، ایراداتی نیست که ما به سادگی از کنارش عبور بکنیم و بگیم اشکال هست و ایرادی ندارد و متشابهات هست. اشکالات اساسی بود. لذا تصمیم گرفتم قبل از اینکه این اشکالات رو برای همه دوستان انصارم مطرح بکنم، با مسئولین و شیوخ مکتب مطرح بکنم و پاسخ اونها رو بدونم که در مقابل این شبهات چه پاسخی میدم. خب به مسئولینی که منصوب هستند در مؤسسه وارثی در جایگاه علمی قرار دارن، اشکال رو برخی از اشکالات رو مطرح کردم که پاسخی داده نشد. من رو ارجاع دادم به مکتب، به مکتب ارجاع دادم سوالات رو، به برخی از شیوخ ارجاع دادم برخی شبهات رو، متاسفانه پاسخی داده نشد یا پاسخ سطحی داده شد و این شبهات رو سرکوب میکنن. با برخی از دوستان طلبه که بنده رو میشناسن، توان علمی بنده رو میدونن که سوابق تحصیلی و علمی قبل از دعوت در حوزه داشتم، مدرس سطح عالی بودم، اشکالی که بیان میکنم اشکال سطحی نیست. با آنها اشکالاتم رو مطرح کردم. متاسفانه به خاطر همون شیفتگی که نسبت به دعوت وجود داره، تعصبی که نسبت به دعوت وجود داره، از این شبهات به سادگی عبور میکنن و دقت لازم رو نسبت به شبهات ندارن و توجیهات و جوابهای سطحی در مقابل این شبهات داده میشه. لذا بعد از این مطالعات و تحقیقات و بررسی ها در این روز مبارک لازم اعلان عمومی بکنم که بنده سید حسن سید پور آذر نسبت به دعوت احمد الحسن اعلام براءت میکنم و این دعوت رو دعوت حقی نمیدونم. این دعوت دعوت باطلیه. من در مسیر این دعوت سختی های زیادی رو تحمل کردم. آسیب های فراوانی به من و خانواده من وارد شد. همه این مشکلات رو تحمل کردم. از باب منیت نبود، خودخواهی نبود، لجاجت نبود. فکر میکردم قدمی برداشتم برای ظهور حضرت. فکر میکردم سنگی هستم در دستان امام زمان، ولی متاسفانه سنگی بودم در مسیر ظهور. از همه دوستانی که به خاطر صحبت های بنده، به خاطر من ایمان به این دعوت آوردن یا باعث گرایششون شده نسبت به این دعوت گرایش پیدا کردن، از همه اون دوستان حلالیت میطلبم که من رو حلال کنم. از دوستان انصاری که برخیشون رو میدونم از دعوت برگشتن ولی به دلایلی بیان نمی کنن یا تردید دارن، خواهش میکنم اون حق رو بیان بکنن، ندارن خودشون و دیگران دوچار خسران دنیوی و اخروی بشن. این خسران بزرگیه، قابل و جبران نیست. از همه شما میخوام که بیایید حق رو بیان بکنید. خدا به همه ما توفیق بده بتونیم حق رو پیدا کنیم اونچنان که هست و حق رو بیان بکنیم و این توفیق شامل حال ما بشه. امام زمانمون از دست ما راضی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بسیار جالب شد جریان فرقه یمانی. همینطور که مشاهده کردید، سید پورآذر به یک سری مشکلات جالبی توی این فرقه و بزرگی توی این فرقه اشاره کرد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب مگر این مشکلات توی این فرقه چقدر بزرگ بودن و خصوصا مشکلات اخلاقی که یکی از رؤوس این فرقه، یکی از مبلغین اصلی این فرقه از دست رفته. خوشحال میشم بهمون در این مورد توضیح بدید.
ببینید مطالبی که ایشون تو این کلیپ مطرح کرد چند قسمت، یعنی دلایل استفسارشون رو به صورت تیتوار ایشون مطرح کردن. خب جایگاه خودشون رو که بیان کردن که ما گفتیم ایشون چه شخصیتی و چه جایگاهی در جریان داشته، ایشون رو بعدن گفتن که علت استفسار من چند تا دلیل ذکر شد. یک، مشکلات اخلاقی یا بهتر بگیم غیر اخلاقی در جریان احمد بصری، که من اینا رو تیتوار میگم، بعد هر کدومش توضیح خواهم داد و مصادیقش رو مطرح خواهیم کرد. دو، تناقضات و تعارضات جریان و کتب احمد و اتباع احمد. آیه صریح قرآنه، خدا در قرآن تصریح میکنه که اگر این کلام کلام حق نبود درش تعارض و تناقض زیاد بود. پس هر جایی که ما رسیدیم به اون که تو اون فرقه و تو اون جریان تعارضات و تناقضات موج میزد، بهترین دلیل بر بطلانه. و اولین موردی که ما تو جریان نقد احمد بصری و حتی وهابیت و اهل سنت ورود پیدا کردیم برای اینکه بگوییم و ثابت کنیم که این جریان جریان باطلیست، همین تعارض و تناقضگویی در این فرقه ها و در این جریان ها هست که ایشون هم ذکر کرد. نکته بعدی، تعارضات مبنایی جریان احمد و ادعاهای احمد با روایات اهل بیت. این که ما 24 تا امام داریم، خب روایات اهل بیت میگه 12 تا. حالا من نمونه های مختلفیه، ایشون اینا را یکی که داره مطرح میکنه. بعد تعارضات و تناقضات احمد در مسائل اجتماعی و سیاسی، خب اینا میگن دموکراسی کفره، انتخابات کفر است، هر کس در انتخابات شرکت کنه او کافر از دایره اسلام خارجه. چرا؟ چون حکومت الله آمده است، جریان آقای احمد است، همون چهاری که داعش هم میده. بعد این جریان الان در انتخابات عراق دنبال کرسی در مجلسه.
عجب.
خب اینا چی میخواد پاسخ؟
چه تناقض بزرگی واقعا.
از این موارد الی ماشاءالله ایشون یکی که ذکر میکنه. بعد نکته دیگه ایشون مطرح میکنه که اون نکتهم خیلی مهم بود. نکته اینجاست، ایشون در صراحتا تصریح میکنه در کلیپ که میگه آقا اینا رو ما ارجاع دادیم به بزرگانمون در مکتب، براش پاسخی دریافت نکردیم. یعنی عدم پاسخگویی، یا بگیم عدم توانایی پاسخگویی در قبال شبهات و سوالاتی که ما مطرح کردیم بر ضد جریان. من با خیلی از این افراد نشستم، وقتی از اینها سوال میپرسی، مثلا آقا اینجا احمد فلان سخن گفته، این با فلان روایت در تعارض، یا با فلان سخن احمد در کتاب دیگه تناقض و تعارض داره، نمیسوزه کنار هم جور در نمیاد، چیکار کنیم؟ جوابش اینه، آقا اینا شبهه پاسخ ندارد. حتی من در یک جلسه در تهران که متاسفانه این شخص روحانی و طلبه بود، بله، که وقتی این حرف رو من زد، من گفتم من تأسف میکنم که تو آبروی این لباس پیغمبر و لباس علمای تشیع رو داری میبری. ایشون به من این چی گفت؟ گفت آقای شریفی اینا که شما گفتی شبهه، شبهه پاسخ نداره. مثلا ببینید، این همه وهابیت و اهل سنت بر ضد شیعه شبهه مطرح میکنن، ما براش پاسخ نداریم، حالا باید مذهب بذاریم کنار.
عجب.
که من اونجا تو اون جلسه که دیگه هم بودن اینو گفتم،
بله،
گفتم اون مذهبی میخواد شیعه باشه، میخواد اهل سنت باشه، میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، احمد باشه، اون فرقه دیگه‌اش باشه، بهایی باشه، کلا میگم من هر مذهبی رو که دارم بر اون مذهبی که نتوانم شبهاتش رو پاسخ بدم کافرم، و تو بی سوادی و تو نمیتونی به شبهات وهابی پاسخ بدی، وگرنه ما بفرمایید بسم الله آمده کن برای مناظره، که خب سابقه ما این رو نشون میده.
ولی ما همش توی شبکه ولی اصل داریم، آره، همین کارو میکنیم مرتبا.
اصلا هر جایی که شده تحدی کردیم که آقا بیاید برای گفتگوی علمی، و تو چون بی سوادی، یا بهتر علاوه بر بی سوادی چون جریان شما پاسخی برای شبهات و سوالات ما نداره، اساس مکتب اهل بیت رو هم دارید زیر سوال میبرید. یعنی چی که شیعه پاسخ نداره؟ نه، شیعه پاسخ داره، جریان شما پاسخ ندارد، نه سواد علمی درست حسابی دارید، نه پاسخ علمی دارید. پس اینو به گردن مذهب شیعه نندازید. همه اینها را جناب آقای سید پورآذر مطرح کرد که آقا من اینها رو دیدم. به این نکته ای رو بگم، ایشون گفت من نشستم و دوباره از نو تحقیق کردم. خب مخاطبین عزیز بدونید، ببینید این خیلی مسئله مهمیه، ما چقدر در عقایدمون تحقیق وار جلو رفتیم. ایشون لیدر بزرگ این جریان میاد دوباره از نو تحقیقات خودش رو انجام میده. حالا این یک الگو باید باشه برای ما. خب شاید فردا همین آقای سید پورآذر اصلا برگشت دوباره رفت جز اتباع احمد، شاید اصلا من نوعی فرد روزی به حال هر کسی حد و حدود داره، ممکنه خطا هم هستیم. آقا با یکی با ماشین میره، یکی با یه خونی میره، آقا فردا چند میره به منم دارم، منم فردا رفتم شبیه کلمه برنامه رفتم شدم اون طرف. اینو دقت کنید بیننده‌های عزیز، آقای سید پور آذر که برگشته، ما نباید به خاطر صرف برگشتن فقط این آقا بگیم این جریان باطله. نه، نکاتش مهمه، اون نکات علمی، نکات تحقیقاتی. وگرنه ما معیار حق که با من و با آقای سید پور آذر نیست، معیار حق برای اشخاص فقط حضرات معصومین هم، فقط امیرالمؤمنین و معصومین هستن که علی و ملحق و الحق و مع علی و علی و مل قرآن و القرآن و مع علی. بقیه رو، حق رو نبا اشخاص بشناسیم بجز معصومین، اشخاص رو با حق بشناسیم. پس این نکات علمی که ایشون گفت، فردا روزی من شریفی چپ کردم، این آقا دوباره برگشت به یک فضای دیگه و و و خیلی افراد دیگه، در اعتقادات ما نباید خلالی ایجاد بشه. ما اون نقاط حساس علمی که مشخص میکنه حق و باطل، اونا رو باید ببینیم. یکی از موردهایی که ایشون اشاره کرد، بحث‌های غیر اخلاقی در جریان احمد. متاسفانه ببینید عزیزان، یکی از مهمترین ابزارهای فرقه‌های ضاله و باطل، متاسفانه زنها هستن. یه بهترین ابزار تبلیغی هستن برای فرقه‌ها، با توجه به اون ظرافت‌ها و اون مسائلی که به هر حال برای خانم‌ها هست. تو این جریان احمد این اتفاق زیاد افتاده. ما جلسات زیادی رو با بعضی از کسایی که به این جریان پیوسته بودن و برگشتند و نشسته بودیم. اینها قابل، متأسفانه قابل پخش نیست، مسائل ناموسیه. تو این جریان خیلی مسائل اتفاق می‌افتاده. خانم و آقا جذب جریان شدن، بعد خانوم میشه ابزار تبلیغی، بقیه ارتباط میگیرن با اون خانوم و هزاران مسائل که با به توجه به این مطالب مشکلات ایجاد میشه، رابطه های نامشروع، بعد عدم به اصطلاح رعایت حجاب. اینا خیلی، چون آقای احمد حجاب رو اجباری نمیداند، یعنی اینا ما مورد داشتیم، خودش میگفت آقا به من وقتی ایمان آوردم به من گفتن سید میگه دین آسونه، احمد گفته دین آسونه، لزومی نیست تو محافل خودمون شما خیلی برای حجابت مشکل داشته باشی و بخوای خودتو اذیت کنی. نه، از این موارد الا ماشاءالله. تا ارتباط نامشروع، کلیپ بعدی که میخوام پخش کنم خدمت حضرت عالی، مال یه خانومیه که از لیدرهای اصلی جریان احمد بسی در فضای مجازی بوده. برادر این آقا به نام مهدی رحیمی نماینده رسمی مکتب نجف بود برای تبلیغ در بین ایرانی ها و فارس زبان ها. ایشون خواهر این آقاست. اینها هم به واسطه همین مسائل غیر اخلاقی از جریان مکتب جدا میشن. از احمد نبوریدا این رو بگم، خودش میشه یک جریان، چون خودشون اختلاف افتادن و هر کدوم چند تا شاخه شدن. آره، اینا اصطلاحا هم بهش میگن احلاسی ها، اینا گروه احلاسن که اینا باز میگن مکتب نجف هم به اصطلاح جریان باطلیه و دارن از احمد سوء استفاده میکنن، به نام احمد حالا میدزدند و میخورند و میچاپن. این خانوم که خودش از لیدرهای اصلی جریان احمد بوده و هنوز هم هست، فقط از مکتب بریده، در رابطه با مسائل غیر اخلاقی و اتفاقاتی که افتاده، یک حرفایی اومد تو فضای مجازی علنی مطرح کرد. حالا اونایی که نمیتونن علنی بگن شما بدونید چه خبره. کلیپ شماره 2 هم با هم ببینیم، بعد برمیگردم در خدمت شما.
بله، بریم با هم این کلیپ جالبو ببینیم. برای منم خیلی جالب شد که ببینم چی هست. بریم ببینیم کلیپ.
پس از اختلافات گسترده انصار احمد بصری با مکتب نجف و دو دستگی یاران یمانی دروغین، افشاگری بی سابقه انصار علیه هم و علیه مکتب نجف خواب را از چشم پیروان این فرقه انحرافی رو بوده است. این افشاگری ها به حدی فجیع است که اخیراً برخی اعترافات مبنی بر فساد اخلاقی انصار احمد بصری و مکتب نجف در مواجهه با خواهران انصار توسط خود ایشان منتشر گردیده است. اینطور که به نظر می رسد پس از اینکه انصار احمد بصری و برخی مسئولین مکتب نجف موفق به تصاحب و تسلط بر یکی از خواهران انصار نشدند، به سیستم کامپیوتر او از طریق هک نفوذ کرده تا او را وادار به پذیرش خواسته های خود نمایند. شما هم اکنون می توانید شنوای صوت این اعترافات از زبان قربانی باشید.
فقط میدونید از کجا میسوزن؟ بذارید بعضیم بگم از کجا میسوزن که این کار رو میکنن، چون از مجردشون تا متأهلشون میخواید اسم ببرم، حتی اشخاصی که متأهل بودن به بنده پیشنهاد ازدواج دادن، چون قبول نکردم از اونجا سوختم، دارن این کار رو میکنن. از اون گنده‌هاشون گرفته، مسئولای مکتبش گرفته، تا به کوچیکاشون پیشنهاد ازدواج دادن، دیدم بنده قبول نمیکنم، باید میومدن حک میکردن بنده رو، این کارا رو میکردن دیگه. چون بنده آدم حساب نمیکنم امثال این اشخاص رو، کسی که اینجوری هستم رو آدم حساب نمیکنم بنده، تا چون بنده برای امام هم اومدم، نه اومدم برای این کسافت کاری ها که اینا در نظر دارن. چون بنده برای امام هم اومدم، نه اومدم برای این کسافت کاری ها که اینا در نظر دارن. آقای منتظر، معلومه که آقای منتظر پشت این فتنه هستش که بعدش عکس خودشو میذاره و خودشو بزرگ داره میکنه. خدا انشالله هدایت کنه. واقعا من نمیدونم کسی که حتی نون نمک یکی رو بخوره اینجور نمک دون بشکنه توقع دیگه ازش نمیشه رفت. نمون پیم گرامی، نه الحمدلله بنده کامپیوترم رو درست کردم، مشکلی نیست. بخاطر همم دیگه با ادمین نمیم، خیلی وقت عیزم میبینم بنده با ادمین نمیام چون نمیخوام دوباره این کار انجام بدن. بله واقعا متاسفم برای یه افرادی که نون و نمک یک سریا رو میخورن، روزها میان نون و نمک یک سریا رو میخورن، بعد اینجوری این کار رو میکنن.
خب واقعا این یک شوک بزرگ هست، نه تنها برای این فرقه بلکه برای تمام افراد حقجو که چه؟ که به دنبال گروه‌هایی نرن که به عنوان آزادی خیلی از کارها رو رواج میدن و اونها رو مشروع میدونن. انسان باید خیلی در این بزنگاه‌ها هوشیار باشه. خب نظر شما در این مورد چیه؟
ایشون گفتم خب با اون جایگاهی که داره وقتی ایشون میاد اعترافات اینجوری میکنه که بله همشون از بزرگان مکتب تا این کوچیک‌تراشون به دنبال ارتباط گرفتن با خانم‌ها تو این جریان هستن، گفتم نمیشه، ما نمیتونیم پخش کنیم. متاسفانه مثلا ما موردی داشتیم که ایشون خانمی بود که به این جریان ایمان آورده بود و الحمدلله برگشت. خب ایشون پیشنهاد داده بودن، گفته بودن شما با اینکه همسر داشت، گفتم اگر همسر شما ایمان نیاورد، اول تحت فشارش بذار، اگر ایمان نیاورد ازش جدا شو. در مردان احمد، انصار احمد به هر حال افراد خوبی هستن، با اینا ازدواج میکنی و شما تا اون موقع هم در ارتباط گیری هاتون حتی اگر عمل زنا هم مرتکب بشید، ارتباط نامشروع هم داشته باشید، به این عنوان که طرف مقابل رو جذب کنید، سید علیه السلام این گناه شما رو میبخشه و به شما پاداش هم خواهد.
برای جذب
فقط برای جذب. گفتم خانم ها در این جریان ابزارن،
یک ابزار مطلق مانند آچار فرانسه. بله. و پیچ
گوشتی یکی از مسئولین اصلی داره اینجوری میناله که از بزرگا تا کوچیکاشون دنبال همچین فضایی هن. و بعد چون من قبول نکردم کامپیوتر من هک کردن، خلاصه برای من حرف و حدیث درست کردن. این هاست که آقای سید پورآذر میگه مسائل غیر اخلاقی در این جریان به هر حال باعث شد من تکون بخورم. کلیپ بعدی هست، کلیپ شماره 3. یکی دیگه از بزرگان جریان احمد در کشورهای عربی است که در فضای پالتاک با بعضی از خانم ها ارتباط میگیره. خب اون خانم بعدن شد مستبصر و این صوت های خودش و به هر حال با این آقا رو پخش کرد، به عنوان اینکه اینها چه مطالبی رو به عنوان به اصطلاح تبلیغ و جذب اینها برای که جذب کردن سراغ چه فضایی برن. کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم.
بله با هم دیگه کلیپ شماره 3 رو تماشا میکنیم.
النفسية إلا معاكي، ما حسيتش بالفرحة إلا معاكي. أليا طبعا أنا هختم بالبوسات. سمعنا أنتي أنا كمان، ربنا ما يحرمك مني ولا يحرمني منك. ودلوقتي عشان تنامي بتنفس الصوت ولا ايه؟ يعني جات على البوسات مفيش صوت؟ ايه؟ مفيش؟ ايه؟ جات على البوسات يعني؟ طب الحمد انا بحثي يعني جات على البوسات ومفيش صوت يعني؟ ايه؟ بحبك قوي وعمري ما هافرط فيك ابدا، وعمري ما هزعل منك ابدا، وعمري ما هزعلك ابدا، وان شاء الله الايام اللي جايه هتبقى احلى من اللي فاتت. حبيبي الغالي اشكرك جدا على السهره الجميله وعلى الوقت اللي جيت اقول لك ان انا شفتي اسمعي كده ما شفتي بقى يعني بقولك اقولك ايه بعشقك.
بله، سخنان عبدالعال سلیمه رو با هم شنیدیم. سخنانی واقعا نمیدونم چطور بگم، زشت. از شما میخوام آقای شریفی که در این موارد توضیح بیشتری بدید.
ببینید، شاید یکی بیاد بگه آقا اینا از کجا معلوم؟ خب به هر حال شما خودتون مثلا سازی نکرده باشید. اون افرادی که به هر حال توی این فضا و توی این جریان کار میکنن میشناسن اینها رو، هم با صدای اینها آشنا. اون جریان خواهر آقای رحیمی، خب ایشون خودشون منکر نیست و به هر حال برادرشون هم هست و الان همین حرفا رو دارن میزنن. اینها اینقدر کثافت کاری دارن که نه تنها در این کلیپ، بلکه توی کتب خود احمد این مسئله وارد شده و خانوم ها به خصوص توی این مسئله، اون خانوم هایی که به جریان احمد پیوستن، از امامشون دیگه طلب استمداد کردن سر این مسئله غیر اخلاقی. این کتابیست به نام پاسخهای روشنگر بر بستر امواج، جلد ششم. توی این کتاب سوالاتی از آقای احمد پرسیده شده، آقای احمد اینها رو پاسخ میده. در صفحه 105 پرسش 587 یه خانومیه ایمان آورده به احمد، الان سوالش رو میخواد بپرسه. میگه انصار شما به دلیل اخلاقی که دارن باعث میشوند ما از حق دور شویم. شوهران اکنون با کارهایش با ما سر جنگ و دعوا دارد و میگوید دیگر تمام شد، حجت بر شما را ملاقات کردم. او تربیت اولاد و مسئولیت را رها کرده و توجهی به امور دنیا در اون نمیبینم و میگوید همین که ما ایمان آوردیم کافی است. آیا این درست است؟ این سخنی است که او میگوید. پس کجاست اخلاق محمدی؟ من چیزی جز فحش و اشتباه کاری و اینکه علیه مردم دور هم بنشینند نمیبینم. خوب دقت کنین بیننده های عزیز. ببین، یه خانومی که به جریان احمد پیوسته داره از شوهر خودش و مردان خودشون چی دارن مطرح میکنن؟ آیا این دعوت که این گونه تبلیغ میشود کوچکترین مشکلی است که ما را تهدید میکند؟ آیا این درست است؟ شما کی میایید و امنیت آرامش به ما میدهید؟ چشم و امید ما به شماست و منتظریم تا ظلمی را که در آن زندگی میکنیم را از ما دفع نمایید. یا در صفحه 69 تصریح میکنه یک خانم دیگه است اینجا، میگه سرورم خواهش میکنم برای ما حدود سخن گفتن و تعامل داشتن زن با مرد بیگانه نامحرم را مشخص کنید. یه خانومه از جریان احمد و از احمد داره سوال میپرسه که بیاید حدود این تعامل ارتباط بین نامحرم زن و مرد رو مشخص کنید، چون مردان ما دنبال این کار رو افتادن. بعد ادامه میده، همچنین برای مرد و اینکه یک مرد با زن بیگانه چه از انصار و چه از غیر انصار چگونه میتواند تعامل کنند. برخی برادران انصار رفتارهایی با زنانشان دارند که با فحش و دشنام زیادی همراه است و بعضی وقتها کار را به جایی میکشد که از بیان آنها خجالت میکشیم. همچنین گاهی اوقات زنانشان را کتک میزنند. من این را از خودم نمیگویم، بلکه چیزهایی است که اتفاق افتاده و دلهای ما را به درد آورده. از خداوند مسئله می نمایم که برادران را به هر خیری موفق بدارد، به جای این برخوردها رفتاری پیشه کنند که خواهران انصار با آنان به خدا برسند. تا ادامه ماجرا. خانوم هایی که تو جریان احمد اومدن از شوهران خودشون، از مردان خودشون گله‌مندن، به امامشون اعتراض دارن میکنن که آقا مردهای ما با ما رفتار درست ندارن، کتکمون میزنن و ارتباط نامشروع دارن با خانم.
ظاهرا همون بحث ابزاریه، تا اونجایی که میتونن از این زنها کار میکشن و استفاده
یک فضای اینجوری داره تو جریان احمد اتفاق میفته. بعد خدمت شما عرض کنم که حالا این رو هم خدمت شما بیان کنم، آقای سید پورآذر گفته بود تعارض و تناقض در جریان احمد به وفور چشم میخوره، درسته؟
بله.
خب دو تا کلیپ پخش کرد، سه تا کلیپ پخش کرد. این سه تا کلیپ یک قسمتش اشتراکش این بود، مسائل غیر اخلاقی در جریان احمد. اعتراض خانم هایی که به جریان احمد پیوستن رو آوردیم که آقا شوهران ما روابط نامشروع دارن با دیگران و ما رو به ما دیگه اعتنا نمی‌کنن و به هر حال این مسئله تو جریان به وفور داره چشم می‌خوره. من یک نکته ای رو از آقای احمد خدمت شما بیارم، بعد بریم اون تعارض تناقضی هم که آقای پورآذر بهش اشاره کرد اون رو هم با هم ببینیم. خب حالا ببینید، در این کتاب در محضر عبد صالح جلد دوم، یکی دیگه از کتب جریان احمد بصری، در اینجا در صفحه 98 آقای احمد در مورد اتباع و انصار خودش مسائلی رو مطرح میکنه. میگه من کسی را بهتر و والاتر از این پاکان توشه برچیده باشد نمیشناسم. منظورش اتباع و انصار خودشه. به خدا سوگند آنها بندگان با تقوا و علمای عارفند و خداوند عاقبت آنها را با تمامی خیر که همانا شهادت حقیقی است و جز پیامبر یا وصی یا مؤمنی که خداوند قلبش را به ایمان آزموده به آن نمیرسد ختم فرموده است. پس احمد در اینجا میگه یاران و اتباع من بهترین مردم بر روی کره زمینن، همشون با تقوا، عارف، عالم، خدمت شما از که متقی و با خدا. اینو داشته باشیم اینجا. خب حالا بریم ببینیم جای دیگه احمد چی گفته. آقای احمد بصری، ما اتباع و انصار شما رو خیلی وقتا میبینیم اینا نه اهل نماز نه اهل تقوا، همین که خانومای انصار اشاره کردن، آره حتی اینکه تو کتاب احمد هم بود، احمد خودش در یه جا دیگه پاسخ میده که پاسخش تعارض و تناقض 180 درجه‌ای داره با این حرفش که میگه آقا بهترین افراد روی کره زمین که زندگی میکنن اینا اتباع و انصار منن. چی میگه آقای احمد بصری؟ نامه هدایت در این کتاب و در این نامه صفحه 17. به مردم حق را معرفی کنید و مردم را به حق دعوت دهید و همه را به این سفره‌ای که از آسمان نازل شده دعوت کنید. پس ممکن است بعضی ها روی این سفره حاضر نمیشوند. کیا نمیان به طرف احمد؟ کیا به آقای احمد بصری ایمان نمیارن؟ آنهایی که به ظاهر نماز و دعای خود را طولانی میکنن. پس اینهایی که انسان میبینه اهل نمازن، اهل تقوان، اهل دعان، اینها به جریان احمد نمیپیوندن. آقای احمد، آنهایی روی این سفره حاضر میشوند و آنهایی ایمان میآورن به من احمد بصری که زناکار و شرابخوار و خطاکارند.
عجب تناقض محض.
ببینید، پس اونایی که احمد میگه، اونایی که به از یک جا میگه آقا بهترین افراد روی کره زمین با تقواترین آنها، عارف و به اصطلاح متقی اونها، کسانی که اهل دین و ایمان و خدان، اینها اتباع من احمدن. اینجا آقای احمد بصری چی میگه؟ آقا اونایی که اهل دعا و نمازن به من ایمان نمیارن. اونایی کیا به من ایمان میارن؟ یه شرابخوار، زناکار، خطاکار، فاسق و فاجر. خب این یکی دیگه از همون تناقضات و تعارضاته و این یکی دیگه از اون مواردی است که خب خانومای انصار حق دارن. وقتی یک آدم زناکار، خطاکار، شرابخوار، فاسق، فاجر تو این میاد طبق اعتراف خود احمد، طبق سخن خود آقای احمد، وقتی این شخص میاد به احمد میپیوندد و در این جریان، خب حجاب رو فعلا بذار کنار، برای دعوت لازم نیست، مسائل شرعی رو میتونی بذاری کنار، میتونی ارتباط بگیری، ارتباط نامشروع هم بگیری، ولو این که فقط به این دلیل که یک نفر رو جذب کنی. خب وقتی این اتفاقات رو میای توی این لایه ها، اینا میگه ما اول کار که شما میبینید خبرا نیستا، اینا رو همون اول نمیگن که شما ببری، نه، وقتی به جایی میرسید که شما ایمان دیگه قوی شد، اصطلاحا مؤمن به تمام معناش، تو این جریان میگن خیلی خوب، حالا یک سری رموز و اسراری میخوایم به شما بگیم. یکیش همینه، باید تو این مسئله خلاصه شما محکم باشی. حالا اگر رابطه نامشروع هم بود اشکال نداره، حالا اگر حجاب هم گذاشته کنار اشکال نداره، ارزش رو داره چون یک نفر داری جذب میکنی. خب این انسان فاسق، فاجر، شرابخوار، زناکار، اینجا که براش بهشتشه دیگه.
بله.
خیلی راحت، تازه اینجا ثواب هم
داره،
داره اجر هم
مشروع هم
داره، مشروع هم هست، امامش هم دستور داده، هیچ مشکلی بله. نداره. این یکی از اون موردهایی بود که آقای سید پور آذر و خیلی دیگه از کسانی که از این جریان برگشتند این مسائل رو دیدند و متاسفانه تنها تو جریان احمد نیست، خیلی از فرقه های زالی که بودن، مثل بهائیت، مثل جریان عرفان های حلقه نمیدونم و این عرفان های نوظهور، این مسئله درشون به وفور چشم میخور و هست. مستندات زیادی هم تو فضای مجازی، کلیپ هاش هست که خانم ها گریه میکنن که چطور مورد سوء استفاده قرار گرفتن، چه خانواده هایی که از هم پاشیده نشد به خاطر همین استفاده ابزاری از خانم ها در همین فرقه ها. و امیدواریم که خدا هرچه زودتر با نابودی این فرقه ها خانواده های ما رو، نوامیس ما رو از شر این شیاطین به حال نجات بده انشاءالله. حالا اینم یک موضوع، انشاءالله ادامه برنامه مونم هم بحث، اگه تو جایی که رسیدیم، اون بحث تناقضات و تعارضات علمی توی این جریان با کتب خودش که ما هفته‌های گذشته بحث تناسخ در جریان احمد مطرح کردیم. اگر وقت کنیم و برسیم ان شاء الله یک قسمت دیگه‌ش هم توی ادامه برنامه من اون رو خدمت شما خواهم آورد
ان شاء الله. ان شاء الله. نمیدونم اگر مطابق فرمان بفرمایید که میان برنامه‌ای هست یا نه یا ادامه بدیم ممنون میشم. بله خیلی خوب، تا اینجای کار از سخنان گوهربار آقای شریفی بسیار استفاده کردیم در مورد همین سید پورآذر. ان شاء الله ادامه بحث رو بعد از یک میان برنامه پیگیری می‌کنیم.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا تو و قشنگی خال تو، سلامات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی.
بار دیگر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بینندگان برنامه خودتون برنامه مهدیار عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت. تا اینجای برنامه در مورد این فرقه یمانی و یکی از مهمترین پایه‌های این فرقه که برگشته از این فرقه جناب آقای سید پورآذر صحبت شد، در مورد ارزم به حضورتون که تناقضاتی که در این فرقه بود و مشکلات اخلاقی که در این فرقه بود صحبت‌های زیادی کردن جناب آقای شریفی. خب الان در مورد بحث تناسخ اگر اشتباه نکنم این فرقه هم یک سری مباحثی داره در این مورد، هم اگر توضیح بدید به بینندگان عزیز ممنون.
حدود 4-5 جلسه هست بلد. اومدیم یکی از اعتقادات کفرآمیز این جریان رو مطرح کردیم، اعتقاد احمد به تناسخ، که این رب پیدا میکنه بازم به همین سخنان جناب آقای پورآذر که ایشون فرمود تناقضات و تعارضات در سخنان احمد با روایات مکتب اهل بیت. این دو قسمه، یک روایات مکتب اهل بیت، یک تناقض و تعارض با کتب خود در کتب خود جریان. خب ما تو جلسات گذشته روایاتی رو از مکتب اهل بیت آوردیم که اهل بیت تصریح کردن عقیده به تناسخ یک عقیده کفرآمیزه و اتفاقا احمد این عقیده رو مطرح کرده. ایشون مدعی شده که شطور حضرت صالح احمد بصری بوده، ایشون مدعی شده حضرت خضر در روایات احمد بصری است. خب یه بار در قالب شطور بیاد به دنیا کشته میشه، حضرت خضر قبل از داستان حضرت صالحین تولد ایشون. خب یه حضرت خضر احمد، در اینی که حضرت خضر الان زنده است طبق روایت ما جلسه قبل اینا رو آوردیم. خب ایشون باز میاد میگه آقا اون شطور حضرت صالح من بودم. پس همزمانی که حضرت خضر یک شطور در قالب شطور میاد کشته میشه از دنیا میره، بعد الان هم باز حدود 53 سال پیش این آقا به دنیا اومده در بصره، این نفر سوم، کنار این یه نفر دیگه هم هست. یعنی قائلین به تناسخ هم چنین حرفی رو نزدن، چنین مطالبی رو نگفتن. اونا میگن آقا این جسم مرد، روح از این کالبد و از این جسم وارد یک جسمی دیگر، یا حیوان یا انسان یا نباتات چیزی خواهد شد.
بله.
این آقا همزمان در چند جسم هم حضور داره. یکی دیگه از اون موردهایی که ایشون ادعا کرده و ادعای کفرآمیز و مسیحیه اینه که میگه آن کسی که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده، خب ما مسلمان‌ها میگیم حضرت عیسی توسط بر حال دشمنانش به صلیب کشیده نشد. بله. شخصی شبیه حضرت عیسی و اونها اشتباهاً اون شخص رو به صلیب کشیدن، که باز دو دسته روایاته. یک روایت میگه این شخص از اصحاب حضرت عیسی بود و انسان نیکوکاری بود که وقتی حضرت عیسی گفت چه کسی حاضر به جای من خودش رو فدا کنه، اون کاندیدا شد. یه دسته دیگه روایت هست نه، اساساً یک شخص منافقی بود که این شخص رفت مکان حضرت عیسی رو به اصطلاح لو داد. وقتی اینها اومدن حضرت عیسی رو دستگیر کنن، به اعجاز این شخص وارد اتاق که شد، حضرت عیسی با آسمان رفت و این شخص شبیه حضرت عیسی شد به اعجاز خداوند و خود این شخص به صلیب کشیدن. ما فعلا به اینش کاری نداریم. آقای احمد بصری میگوید آن شخصی که در زمان حضرت عیسی به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شد و کشته شد، من احمد بصری بودم. کتاب مثلا یک نمونه از اینها، قبل از طوفان دوم، احمد موعود جناب آقای علا سالم یکی از لیدرهای اصلی این جریان در صفحه 42 تصریح میکنه احمد شبیه عیسی که به صلیب کشیده شد و آقایی که دوباره باز میگردد. صفحه بعد 43، پس نفر دوازدهمی که آمد یا آن کسی که از آسمان نازل شد همان وصی خاندان پیامبر است. آن کسی که به صلیب کشیده شد و به قبر رسید بعد از اینکه به صورت عیسی به هر حال تجسم یافت. صفحه 44، لیکن او در آن زمان به دنیا آمد، یعنی آقای احمد بصری، تا مأموریتی را که به عهده داشت را برانگیخته و به حق شهادت دهد، آن مأموریتی که رابطه اش با روز داوری و نجات و دولت عدل الهی در آخر الزمان است. این یکی از کتب جریان که تصریح میکنه احمد همون کسی بود که به جای حضرت عیسی صلیب کشیده شد، به دنیا آمد و به هر حال کشته شد و از دنیا رفت. ممنون از اتاق فرمان، متشکرم. خب حالا سوال میپرسیم این آقای احمد بصری که همچنین ادعایی رو مطرح کرده، حضرت خضر بوده، به حال شطور حضرت صالح بوده، 50 و خورده سال پیش 52 سال پیش هم از پدر مادر دیگه به دنیا اومده، این عقیده در مکتب اهل بیت چی گفته میشه بهش؟ چه حرفی رو در این مورد مکتب اهل بیت بیان کرده؟ یا در مورد دیگه، در این کتاب دیگه، یمانی موعود حجت الله، یکی دیگه از این کتب جریان، در صفحه 185 میگه شبیه عیسی که اعدام شده امام مهدی یا مهدی اول، همان یمانی از فرزندان امام مهدی است. خب این آقا میگه من مهدی اولم و همون یمانی موعود، و در اینجا از قول رسول خدا واضح میشود که شبیه اعدام شده عیسی علیه السلام همان یمانی میباشد. خب این اعتقاد یعنی صراحتاً تناسخ. آقای احمد بصری به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده میشه، در اون زمان به دنیا میاد، به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده میشه و بعد خدمت شما عرض کنم کشته میشه و از دنیا میره و در 50 سال قبل از یه پدر مادر دیگه به این دنیا بر میگرده. لذا از احمد سوال میپرسن آقا این حرفی که شما زدید یعنی حلول روح در اجساد مختلف. کتاب جوابهای روشن کننده جلد دوم، نویسنده آقای ناظم العقیلی، سال 96 صفحه 85. یکی از اتباعی احمد از احمد سوال میپرسه که در مورد شبیه عیسی مهدی اول از اوسیا که به دار آویخته شد در کتاب متشابهات جزء 4 آمده است، از آنچه معلوم است وجود مهدی اول در آن زمان به صورت نور بوده یا در حقیقت بود؟ آیا مهدی اول با جسد خود پایین آمده یا به صورت روحی در جسد معینی بود؟ یا مهدی اول اکنون در همان جسدی که به دار آویخته شده زندگی می کند و اگر در جسد دیگر حلول کرده آیا ممکن است یک روح در چند جسد وارد شود؟ چکیده و خلاصه این اتباع احمد از احمد سوال میپرسه که شمایی که به هر حال به جای حضرت عیسی به دنیا اومدید و به صلیب کشیده شدید، آیا به صورت جسم اومدید در این دنیا و به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شدید؟ الان هم در همون جسم و جسدی هستی که اون موقع به دار آویخته شدید یا نه روح شما باید در یک جسم دیگری حلول کرده؟ آقای احمد پاسخ میدهد. خدمت شما عرض کنم که نطفه تغییر نمی کند، اما ممکن است در چند صورت در این عالم جسمانی تشکیل شود. تصریح میکنه ممکن است که انسان قبل از ورود به این عالم جسمانی و ورود به امتحان آن در جسدی حلول کند و همچنین پس از انجام امتحان دنیوی و پس از مرگ مرده های فراوانی را خداوند مبعوث کرد و قرآن بر آن گواهی میدهد. حالا این بحث رجعت اصلا قاطی کرده با بحث خدمت شما از اون تناسخ. پس نفس و نطفه نطفه است، اما تصویر جسمانی شاید خودش باشد یا مقداری از آن یا همه آن تغییر و عوض شود. آقای احمد میگه بله، نطفه همان نطفه است، روح همان روح است، اما در اجساد مختلف و اجسام مختلف این برحال روح حلول میکند. و آقای احمد همزمان، حالا این بحثش مفصله من تو جلسات بعد میارم که باز هنوز این داستان حضرت عیسیش کلی درش تناقض و تعارض وجود داره، ولی الان تا اینجای کار خوب دقت کنید، این هاست که آقای سیدپور آذر رو به تأمل وامی داره، این هاست که مستفسرین جریان احمد رو که یه مقدار از فضای تعصب خارج میشن به فکر وامی داره. خب آقا اصل تناسخ در کتب شیعه کفر است و برای اون روایات مختلفی از ائمه اومده. من این رو تکرار کردم، باز هم نشون بدم ادامه همین بحثم که بحثم مستند به سخن معصوم بشه، اون اخبار رضای شیخ صدوق جلد دوم روایتی رو از آقای امام رضا میاره در رد قالیان. در این روایت مأمون از حضرت سوال میپرسه که یا امام رضا درباره تناسخ و قائلین چه میگویید؟ حضرت فرمود هر کس قائل به تناسخ باشد به خداوند بزرگ کافر و بهشت و جهنم را تکذیب کرده است. تناسخ چیه؟ کسانی که قائلن پس از مرگ روح به بدن دیگری تعلق میگیرد، یا انسان یا حیوان. همین چیزی که آقای احمد گفته. آقای امام رضا میگه این شخص کافر است. احمد مدعی شده. یعنی آنچه که احمد گفته خیلی فراتر از عقیده به تناسخ است. احمد بصری الان از زمان حضرت موسی، قبل حضرت موسی زنده است به عنوان حضرت خضر. شما دقت کنید پس یک نفر الان خضر، آقای احمد. بعد از اون باز دوباره به دنیا می آید به عنوان شتر. حالا با اینکه هنوز در دنیا هست در کالبد حضرت خضر. به دنیا می آید به عنوان شتر. از دنیا می رود همزمان با اینکه حضرت خضری هم هست و در زندگی. از دنیا می رود. بعدش زمان حضرت عیسی دوباره به دنیا می آید.
بله.
با اینکه هنوز حضرت خضر هست ادعای خودش هم هست.
خود. چند تا جسم آره چند تا روح هم داره.
خدا خیرتون بده. به دنیا می آید به جای حضرت عیسی.
بله.
از دنیا می رود دوباره. با اینکه هنوز حضرت خضری هست و خودشه. بعد 50 سال قبل هم از پدر مادر دیگه در بسته آقای احمد ابن اسماعیل قاطع دوباره به دنیا میاد. تا الان 4 نفر در 3 انسان و 1 حیوان که در آن واحد همیشه یک نفرشون زنده است و الان ایشون 2 نفره. هم حضرت خضر است، یک وجود شخص، یک شخصیتی به نام حضرت خضر، هم یک شخصیتی است به نام آقای احمد بصری که از بسته به دنیا اومده. شما برید بگردید ببینید اون آقایی که در عقیده به تناسخ دارد از هندوهای هند گرفته تا بعضی از مسیحیان، اونها همچنین عقیده ای ندارن. یعنی این آقا رو دست همه زده. خب اینا رو آقای سیدپور آذر میبینه میفهمه بابا این جریان، این شبهاته، این سوالات ما بود. خب وقتی ما سوال پرسیدیم گفتیم این شطور حضرت صالح در آیات قرآن و روایات آمده است، ماده بوده، آبستن بوده، زایمان کرده، بعد شیر میداده. خب این آقای احمد بصری این صفات رو داشته. گفتیم کی آقای احمد بصری را باردار کرده و حامله کرده؟ ایشون باردار و حامله به دنیا اومده یا نه باز یک شطوره نری وجود داشته برای جفتگیری؟ این سوالات وقتی پرسیدیم آقای سید پور آذرها حرفشون اینه، ما برای اینها از بزرگان مکتب پاسخی دریافت نکردیم، تعارض و تناقض داره با روایات اهل بیت. این یکی از این موارد بود. حالا وقت نیست، انشالله جلسات بعدی تناقضات در همین مسئله هنوز ادامه داره، انشالله بعد اونا رو در خدمت شما
واقعا مشتاقیم که جلسات رو پیگیری کنیم. در پایان برنامه تشکر ویژه دارم از جناب آقای شریفی که با عرضم به حضورتون که تحلیل‌های ویژه‌شون ما رو به فیض رسوندم. امیدوارم که هر جا هستید در ظل امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. یا علی، خدا نگهدار.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد. زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی. تمام عمرم برای مهدی.